برام بصرفه.
میکروفون رادیو اقتصاد در اختیار شماست. اگر دوست دارین هر آنچه که به شنونده ها بگین بفرمایید.
من فکر میکنم تو زندگی هر آدمی یه سختی هایی به وجود میاد. زندگی بعضی وقتا سخت میگیره با آدم، یه جاهایی کم میاره، اینجور جا مجبوره خودش یه کاری انجام بده. مثلا من دارم تو خونه کار میکنم، یکی دیگه میره بیرون کار میکنه. مهم نیست که کجا کار کنی، مهم اینه که یه جوری کار کنی که خدا رو در نظر بگیری، اون مسئولیتی که به عهده گرفتی از پسش درست بر بیای، درست کار کنی، به کسی خیانت نکنی، در کارت دروغ نگی. وقتی همه درست کار کنن یه زنجیره طلایی به وجود میاد. الان تو کشور ما هر کی سر هر پستی هست، هر مسئولیتی که به عهده داره، کارش رو درست انجام بده، طوری که به جیب خودش فقط نزنه، یعنی اون حقوقی که واقعا داره همونو ببره، کارش رو درست انجام بده. اینجوری باعث پیشرفت کشور میشه. یا هر کی مثلا توی کارخونه، یه کارگاه، یه شرکت کار میکنه، اگه کارش رو به خوبی انجام بده باعث پیشرفت اونجا میشه، نه باعث ورشکستگیش بشه.
سپاسگزارم از شما، انشالله خدا پشت پناهتون باشه، در زندگی موفق باشید.
شنونده برنامه روزی نو هستیم و درباره وام مشاغل خانگی امروز با شما صحبت کردیم. از ساعت 6 صبح آمارها نشون میده که سال گذشته بیش از 3000 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده. خدمتتون باید عرض بکنم که امروز گسترش مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی به تقویت معیشت و افزایش درآمد خانواده هم کمک کرده و خب در این شرایط انتظار میره که تسهیلات ویژه مشاغل خانگی هم از ویژگی خاصی برخوردار باشه، مثل نیاز نداشتن به زامن یا نداشتن سقف و کف تسهیلاتی یا شاید هم نیاز نداشتن به اعتبار سنجی. مشاغل خانگی که امروز داریم رو بهش صحبت میکنیم به لحاظ ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمات از تنوع بالایی برخوردارن و این مسئله باعث شده تا روز به روز تعداد علاقمندان این مدل از کسب و کار بیشتر بشه و استقبال جویندگان کار از مشاغل خانگی هم به دلیل محدود بودن فرصت‌های شغلی و سرمایه گذاری بیشتر بشه. ما امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما وام مشاغل خانگی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ اصلاً باید فرقی با سایر تسهیلات داشته باشه یا خیر؟ که شما هم کلی به ما پیامک فرستادین به 3036-37 و راجع به این موضوع با ما صحبت کردین. مثلا اگه بخوام الان به پیام هاتون اشاره بکنم، دوستی نوشتن که با وام مشاغل خانگی استقلال مالی پیدا میکنیم و میتونیم که وارد عرصه تولید بشیم، اما چقدر خوبه که باز پرداختش راحت تر باشه واسه افرادی که تازه میخوان کارشون رو شروع کنن. فاطمه خانم نوشتن اولویت بخشی به بانوان، روستاییان و اقشار آسیب پذیر، چون مشاغل خانگی بیشتر توی این گروه ها تأثیر گذار هستند و وام های حمایتی باید بر پایه عدالت اجتماعی تنظیم بشه. پرسیده بودم که وام مشاغل خانگی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه و شما نوشتین که به نظرم باید شفافیت در فرایند دریافت تسهیلات وجود داشته باشه، روند درخواستش، بررسی مدارکش، پرداختش که باید ساده باشه و بدون سردرگمی باشه تا همه بتونن ازش بهره مند بشن. یکی دیگه از دوستانم نوشته قابلیت سرمایه گذاری در تجهیزات یا فضای کار هم داشته باشه، فقط برای انجام کار نباشه. شما هم درباره موضوع امروز برنامه سر نظر بکنین. درباره مشاغل خانگی صحبت میکنیم و پرسیدیم که به نظر شما وام مشاغل خانگی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، اصلا باید فرقی بکنه با سایر تحصیلات یا نه. 22652525 شماره تلفن ما، 30036 37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. هنوز نزدیک به 25 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، پس لطفاً فکر بکنین و با ما در ارتباط باشین. صبحتون بخیر. گفتگوی روز. یکی از بخش‌های برنامه به روزی نو، بخش گفتگوی به روز هست که می‌خوایم بشنویم صحبت‌های آقای طیران رو با مهمان محترم برنامه. آقای طیران، معرفی بفرمایید مهمانمون رو و موضوع گفتگوتون رو بفرمایید که درباره چیه.
بله، گفتگو می‌کنیم با جناب آقای قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بررسی‌های سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، در خصوص خبری که اعلام شده این که قرار هست بیمه سهام بورس با ایجاد بشه و ارائه بشه خدماتش برای که حفاظت بشه از سرمایه‌های خرد، که چه ویژگی‌هایی داره، چه خدماتی و چه نوع خدماتی رو این نوع بیمه قرار هست که ارائه بکنه، و ببینیم که در دیگر کشورها هم آیا همچین تجربه‌ای بوده یا نه و زیرساخت‌ها و سازوکارهاش آیا آماده هست یا نه. جناب آقای معصومی، بنده سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارای محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
اگر لطف بفرمایید راجع به جزئیات این خبر بر ما بگید که سهام بورس، در واقع بیمه سهام بورس چگونه قرار هست که ارائه خدمات انجام بده.
بله، اصطلاح بیمه سهام در واقع تضمین بازدهی سهام، اصطلاحی هست که برای ابزار اختصاصی اختیار فروش تبعی استفاده میشه و در واقع دارندگان یک سهم، چند سهم یا یک سبدی از سهام رو تحت پوششش قرار میده با یک بازدهی مشخص.
بله.
این اختیار فروش میتونه روی تک نماد صادر بشه، میتونه عرض کردم روی چندین نماد، و میتونه روی سبد در واقع طراحی و اجرایی بشه.
ما مقدار اگه بخواید ساده در توضیح بدید، مثال هم بزنید که ملموس.
من اول یه سابقه تاریخی بگم. بله. از این در واقع
خیلی خوبه.
اختیارات فروش، اولین مرتبه سال 99 بند 99 طرح به عنوان طرح حامی برای اشخاص با سبد یا در واقع پورتفوی زیر 10 میلیون تومان اجرایی شد با سررسید اگر اشتباه نکنم 15 ماهه.
بله.
و در واقع اونها رو بیمه کرد با بازدهی 20% که اگر پورتفویشون دچار تغییر تحول نشه، در واقع ارادی، نه در واقع از روی تغییرات شرکتی، اصطلاحا ما میگیم تغییرات شرکتی که مثلا افزایش سرمایه اینا باشه، شخص خودش دست به پورتفویش بزنه، در واقع اختیار از بین میره، ولی اگر ناشی از تغییرات شرکتی باشه نه. این در واقع اوراق سررسید شدن و بخشی از اشخاصی که اون بازدهی مورد نظر رو کسب کرده بودن، مبالغی براشون در نظر گرفته شد و به حسابشون واریز شد. برای مرتبه دوم آبان 1401 این طرح با عنوان سهامیار اجرایی شد و اشخاصی با پورتفوی زیر 100 میلیون تومان رو پوشش داد با سررسید یک ساله، که اون هم در پایان تعدادی مشمول نتونسته بودن بازدهی 20% رو کسب بکنن و ما با تفاوت بازدهی 20% اون بازدهی که براشون اتفاق افتاده بود به حسابشون واریز شد.
چقدر خوب، یعنی با اطمینان و
بله،
کامل.
بله، بله.
اعتماد کامل. بله.
الان هم پورتفوی زیر 500 میلیون تومان رو ما در واقع در حیطه این موضوع قرار دادیم، به این ترتیب که اشخاصی که در روز 17 تیر ماه دارایی های اونها توی سبد در بازارهای بورس، بازار اول، دوم فرابورس و بازار نوآفرین فرابورس.
بله.
به علاوه سهامی که در کد سبدگردانیشون هست، یعنی هم سهام کد شخصیشون و هم سهام موجود در کد سبدگردانیشون که از اصطلاح PRX استفاده میشه، مجموعاً زیر 500 میلیون تومان باشه، با خرید یک ورقه نماد همیار
بله.
در واقع میتونن سبدشون رو، اون دارایی هاشون رو که ما به عنوان سبد پایی ازش یاد میکنیم رو بیمه بکنن تا سررسید یک ساله.
بله.
با نرخ بازدهی 20%. یک سال بعد اگر شما دارایی هاتون با بیشتر از 20% بازدهی داشته باشه که مال خودتون هست، اختیارش هم مال خودتون هست، ولی اگر کمتر از 20% در واقع بازدهی داشته باشه، شما از این حقتون استفاده میکنید و ما با تفاوت 20% و اون چیزی که شما کسب کردید به شکل نقدی به حسابتون واریز خواهد شد. من یک مثال بزنم، خیلی ساده در واقع مثال رو بگیم. فرض کنیم یک شخصی فقط نماد الف رو توی پورتفولیوش داره.
بله.
نماد الف فرض کنیم عددمون هم همون 500 میلیون تومان هست. اگر یه 20% ما در واقع بخوایم بازدهی براش مقدر بشیم، این سال بعد یعنی 16 تیر ماه 1405 اگر 600 میلیون تومان و پایین باشه مشمول این طرح خواهد شد، ولی اگر 600 میلیون تومان و بیشتر باشه، یعنی بازدهی بیشتر از 20% براش اتفاق افتاده باشه، دیگه نیازی نیست چخ اختیارش رو اعمال بکنه،
دیگه سودشو کرده، دیگه نیازی به این چیز
نداره. حالا طی بازه هم اگر بازدهی بیشتر از 20% عزیزان کسب کردن، میتونن با فروششون این در واقع حقشون استفاده کنن، ولی دیگه این اختیاره میسوزه اصطلاحا و تا سر رسید قابلیت استفاده نخواهد داشت.
خب چجوری میتونن از این بیمه استفاده بکنن؟ توضیحتون بفرمایید. بله
بله. تغییر توی پورتفو، حالا من تک سهم مثال زدم، این پورتفو میتونه 10 تا سهم باشه، میتونه 20 تا سهم باشه، هر تعدادی که در واقع عزیزان دارن. تغییر در پورتفو یعنی خرید و فروش دارایی های موجود در پورتفویی که 17 تیر ماه هست باعث از بین رفتن این حق خواهد شد. بنابراین البته من مثلا 100 تا واحد سهم الف دارم.
بله.
یا 100 جوره سهم الف رو دارم، میتونم 50 تا بخرم 50 تا بفروشم، ولی داراییم نباید کمتر از دارایی روز 17 تیر ماه باشه.
این کسایی که سهام عدالت دارن اونا میتونن این بیمه استفاده بکنن؟
سهام عدالت مشمول این طرح نیست، چون سهام عدالت نمادهاشون بسته هست و متاسفانه ما وقتی که نماد بسته هست نمیتونیم در واقع نه بازدهی براش حساب بکنیم و نه از این ابزار براش استفاده کنیم.
خب کسایی که میخوان از این بیمه استفاده بکنن راهکارش چجوری هست؟ به چه صورت
مراجعه میکنن؟ به سامانه آنلاینشون، اگر از طریق آنلاین معامله میکنن،
به صورت برخط. بله
بله. نماد همیار رو سرچ میکنن، جستجو میکنن.
بله.
و یک واحد رو به قیمت یک ریال خریداری میکنن.
بسیار عالی. تو کشورهای دیگه هم تجربه شده این بیمه ها؟
کشورهای دیگه با عنوان بیمه استفاده نمیشه، ولی عرض کردم با همون بحث اختیار فروش تبعی.
بله.
یا در واقع پوتاپشنی که به شکل فقط یک طرف منتشر میشه استفاده شده. بله. و کماکان رایج هست، ولی این که مثلا در واقع نهادی در واقع بیاد این کار رو بکنه من حقیقتش اطلاع ندارم.
خب یه مزیت هست دیگه برای ما دیگه.
بله بله.
یه همچین امکانی ایجاد شده.
بله.
و یه همچیزی.
بسیار. من آماری هم از صدای شرکت کنندگان یا در واقع خریداران بگم خدمتتون، ما تا دیروز که در واقع 28 تیر ماه در خدمت شما بودیم تو بازار، از روز 23 این در واقع معاملات انجام شده تا روز 28 91419 نفر این در واقع اوراق رو خریداری کردن. از این تعداد متاسفانه 6421 نفر خریداران غیر مجاز بودن.
بله.
به هر دلیلی یا پورتفولیوشون بالای 500 تومان بوده یا سهام پایه‌شون در واقع جزء مشمول این طرح نبوده.
بله.
ولی در مجموع 84998 نفر یا در واقع 85000 نفر اگر روندش بکنیم.
بله.
با دارایی حدود 6 همت این اوراق رو خریدن.
ممنون.
و مشمول این طرح شدن.
بسیار عالی. ممنون از اخباری که دادی و توضیحاتی که دادی در خصوص بیمه سهام بورس که برای حفاظت سرمایه خود ایجاد شده. ممنون از شما این و از شما
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. گفتگوی ما بود با جناب آقای قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار کشور.
بله خیلی متشکرم. خیلی وقتا خوبه که وقتی حواسمون به کسب و کارمون هست، به دارایی هامون هست، از خودمون هم غافل نشیم و زندگی کردن هم غافل نشیم. بهترین روز زندگی زمانی خواهد بود و روزی خواهد بود که به خودت توجه بکنی و خودت رو دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی. من خانه‌ام رو پر از رنگ میکنم، پر از عطر زندگی، گل میخرم، نان گرم میخرم، شعر مینویسم و باور دارم زندگی یعنی همین بهانه های کوچک خوشبختی.
بالای هوا مداری یه لطفا میذاره رای چاری، دنیا که ارزش حتی سالی قصه خوردن رو نداری، بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی به خواه همونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از همه تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، از همه تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، آره برندم. غم و غم ندارم، من محال کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم، بالا پایی داره این زمونه، هرچی بالایی به خاکمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از هم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، از هم تو بکردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، آره برندم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 7:47 است و شما شنونده برنامه روزی نو هستین از شبکه رادیوی اقتصاد و همچنان کنار شما هستیم. امروز از ساعت 6 صبح با شما درباره مشاغل خانگی و تسهیلات این حوزه صحبت کردیم. پرسیدیم که نظر شما چیه راجع به این موضوع و به نظرتون وام مشاغل خانگی باید چه ویژگی هایی داشته باشه. باید خدمتتون بگم که بیش از 23% اشتغال در کشورهای دنیا به مشاغل خانگی اختصاص داره و کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی روز به روز در حال افزایشه. یه آمار دیگه هم بهتون بگم، از سال 90 تا الان بیش از 2,112,000 مجوز مشاغل خانگی صادر شده و بیش از 3000 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی هم تا پایان سال گذشته پرداخت شده. آقای آرمان برای ما نوشتن که درباره سوال برنامه‌تون که پرسیده بودین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، به نظر من پشتیبانی آموزشی و مشاوره‌ای لازم داره همراه با تحصیلات. خیلی وقتا ما اگر آموزش لازم رو نبینیم، همین تحصیلات هم نه تنها گره از مشکل ما باز نمی‌کنه، بلکه گره میشه بر کسب و کارمون. یکی دیگه از شنونده هم اشاره کردم به سود پایین یا بدون بهره بودن این تسهیلات و نوشتن برای توانمندسازی مشاغل کوچیک سود هم باید حمایتی باشه، ترجیحاً صفر یا بسیار پایین یا هزینه های اضافی تحمیل نشه. خیلی متشکرم که با ما همراه هستیم و راجع به موضوع برنامه سر نظر میکنین. میخواییم بریم به سراغ گفتگوی آقای طیران با کارشناس مربوطه در خصوص جمع‌بندی صحبت‌های امروز در خصوص مشاغل خانگی.
بله، شما هم اشاره کردید خانم سیدعلوی. بله. که مشاغل خانگی اهمیت زیادی داره. بله. توی اقتصاد کشورها و 30% اقتصاد کشورها به مشاغل خرد خانگی اختصاص داره که البته باید از اونها حمایت بشه و تقویت بشه و از طریق سهل و آسان کردن اعطای وام‌ها و اقساط اون رو بلند مدت تر بکنن و سودشو پایین تر که نیازی هم به ضامن نداشته باشن و نظارت ها باید بیشتر حمایتی باشه و شفافیت هم وجود داشته باشه. اما گفتگو میکنیم با سرکار خانم فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خانم سخایی، بنده سلام و صبح بخیر عرض کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، صبح شما و همه دوستان بخیر، صبح خوبی داشته باشید.
ممنون و متشکرم. شما بفرمایید چه حمایتایی باید انجام بشه برای کمک به مشاغل خانوادگی، خانگی و همچنین کسب و کارهای خرد و برنامه‌هایی که در این زمینه وجود داره.
بحث برنامه مشاغل خانگی از سال 90 توی ایران در حال اجرا هستش. هر سال بر اساس اینکه تسهیلاتش ارزان قیمت هستش، متقاضیانش بیشتر
میشه. اگه امکان داره یه مقدار بلندتر صحبت کنید ممنون میشه.
بله، مشاغل خانگی یکی از دست کسب و کارهای با سرمایه کم و مقرون به صرفه‌ای هستش که هر ساله داره انجام میشه و تقاضا و طرفداراش بیشتر میشه. با توجه به اینکه هم تسهیلاتش ارزان قیمته، هم در واقع اون موانع و بوروکراسی اداریش کم شده.
بله،
که 14 ساله داره انجام میشه، اجرا میشه و امسال هم انشاءالله قطعا ادامه داره و سعی میکنیم که اون موانعی که در سالهای گذشته بوده رفع کنیم.
بسیار عالی. خب بفهمید که تو کشورهای دیگه چه اقداماتی انجام دادن و چه کارهایی میکنن که بتونن مشاغل خانگی رو توسعه بدن و ما چقدر در واقع موفق بودیم تو این زمینه.
ببینید، این بحث مشاغل خانگی از دست کسب و کارهایی هستش که به صورت ذاتی در کل کره زمین بوده، از ابتدا بوده، در تمام کشورها بوده. مطابق این شکل بوده که ابتدای مشاغل ساده بوده، بسیار ساده بوده و در منازل به خصوص روستاها انجام می شده و معامله های پایا پایی بوده، حالا بعدا تبدیل به ریال و این حرفا می شه.
بله.
اما به ترتیب با فناوری های پیچیده‌ای که و تکنولوژی که داره رشد می کنه در دنیا، جنس این شغل ها، مشاغل یا دست کسب و کارها هم صدافه از اون سادگی در اومده و بر اساس اون فناوری پیچیده تر شده. یعنی انعطاف پذیری مشاغل خانگی در دنیا در واقع خیلی راحت تر از کسب و کارهای دیگه هستش. در بسیاری از کشورها این اتفاق انجام می شده، مثلا در امریکا هستش، چین، هلند، ایتالیا، همه این مشاغل رو دارن و سیاست‌های مرتبطی رو براش اتخاذ کردن.
خب اونا چجوری حمایت میکنن از این مشاغل؟
متفاوته. ببینید، مثلا در کشورهایی مثل هند و اینا بیشتر از مشاغل زنان حمایت شده، تسهیلات براشون گذاشتن. مثلا در ایتالیا بانکی برای این موضوع در واقع اتخاذ شده.
بله.
در کشور ما مجموعی از تمام سیاست‌هایی هستش که در جهان هستش، علاوه بر اینکه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که تسهیل و تسریع بشه موضوع.
درسته.
به خصوص امسال که بیشتر روش تمرکز شده، بعد در برنامه هفتم مثلا صراحتاً برنامه کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی برای 5 سال دیده شده و ما موظف هستیم و تمام دستگاه‌های دیگه‌ای که مرتبط هستن موظف هستیم در این راستا سیاست‌گذاری‌های درست رو اعمال کنیم.
بله، یه اتفاق خوبی هم که افتاده در آن حاضر صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت آنی و لحظه‌ای هست و که درخواستش نمیتونه تو سامانه
باشه. البته دو نوع هستش. یک سری هستش که تایید محور، مثلا بحث‌های مواد غذایی و اینها که حتما باید تاییدیه بگیره. بعضی از رشته‌ها هستش که از وزارت ارشاد، وزارت جهاد و سازمان غذا و دارو قطعا باید یه تاییدیه بگیرن.
بله.
بعد صادر میشه. ولی غالبا 500 رشته الان در سامانه بارگذاری شده آنی محور هستش و در آن شاید کمتر از یک ساعت صادر میشه.
خب الان این عزیزانی که میان مجوزشون رو میگیرن و کسب و کارشون رو راه میندازن، حالا چون ما موضوع وام هست، روند دریافت وامشون به چه صورت، از چه جوری میتونن اقدام بکنن و چقدر زمان میبره؟
سامانه ای داریم در این خصوص، سامانه مشاغل خانگی، در سایت وزارت کار هم هستش، یعنی در گوگل سرچ بشه به راحتی قابل دسترس هستش.
بله.
و اون ببینید مسیرش دو حالته، یکی هستش متقاضی هستش که مستقل هست و قرار خودش تسهیلات رو بگیره و کسب و کار رو انجام بده که مسیرش همون درگاه ملی مجوزها هستش.
بله.
وارد میشه، ثبت نام میکنه، بعد مشاغل وارد سایت مشاغل خانگی میشه.
خیلی هم راحته، میتونه شما رو موبایلش رو
بله.
یه پیامک میاد و وارد میشه.
دقیقاً. ولی واسه متقاضی پشتیبان که حالا به صورت حقیقی و حقوقی داره، یه مقداری طولانی تره، چون پشتیبان موظفه که نیروهای تحت پوشش خودش رو در سامانه داشته باشه، اونا فرمای خود اظهاری رو در همون سامانه
حتماً
بارگذاری بکنن و یه مقداری طولانی تر هست.
خیلی متشکرم.
ولی پشتیبان میتونه نیروهای زیادی تحت نظر خودش بگیره و وام خوبی هم میتونه دریافت کنه.
بسیار عالی. انشالله که هرچه آسانتر و سهلتر بشه اعطای وام و امنیت شما و آرزوی موفقیت داریم برای شما همکارانتون. از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. ممنون و متشکرم. گفتگو ما بود با سرکار خانم سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
خیلی متشکرم از شما آقای طیران. ممنون از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
خدا نگهدار.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه طول سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می‌شود و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
پیش بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. سرزمین دلیران.
صبح همه شما بخیر، با افتخار کنید.